سیمای فرزانگان. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به صاحبان اندیشه های بلند و فضائل ارجمند که همچون خورشید بر آسمان بشریت می درخشند و به مردمان راه نجات و سعادت را می نمایانند، و با سلام به شما عزیزان شنونده برنامه امروزمان را آغاز می کنیم. در فرصت امروز از عالم و فقیه بزرگواری سخن می گوییم که در عصر خیانتکاری امرا و بیخبری توده ها در افق رهبری ملت مسلمان ایران طالع گشت و تعهد مکتبی خود را در مقابل خدا و مردم به انجام رسانید و با تیزبینی و فراست فوق‌العاده خود مشت رسوای خیانت پیشگان به ملت و دیانت را باز کرد و از فرو افتادن کشور و ملت در دامن استعمار جلوگیری نمود. او عالم ربانی و فقیه صمدانی حضرت حاج مولا علی کنی رضوان الله علیه بود که در تلیعه نفوذ و گسترش فرهنگ وابستگی و دلباختگی به غرب به پا خواست و مشت محکمی بر سینه امتیاز طلبان خارجی و غرب زدگان داخلی فرو کوفت و بار دیگر نقش روحانیت متعهد اسلام را در احقاق حقوق ملت و افشای دست‌های خیانت به نمایش گذارد. در سال 1220 هجری قمری در قریه کن، واقع در دامنه کوهی در شمال غربی تهران، کودکی به دنیا آمد که او را علی نامیدند. پدرش مردی کشاورز بود و با دانش و معرفت چندان دمخور نبود. چون سن علی به مقام تعلم رسید، به سعی و التماس خود به مدرسه رفت و در اندک مدتی از آموختن قرائت و کتابت فارسی فراغت یافت. به آموختن علوم عربی و اسلامی علاقه وافری داشت، اما در آن قریه کسی نبود که دانش‌های مورد علاقه او را به وی بیاموزد. به ناچار مدتی در مدارس تهران به فراگیری دروس مقدمات و سطح مشغول شد، تا اینکه در حدود 20 سالگی پس از دعا خواندن‌های بسیار و میانجی گرفتنهای متعدد موفق شد اجازه مسافرت به عتبات عالیات را از پدرش بگیرد و به آن دیار مقدس مهاجرت کند. وی در کربلا به درس مرحوم سید ابراهیم موسوی معروف به صاحب ضوابط و در نجف به مجلس افادت مرحوم شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر راه یافت و از محضر آن دو عالم بزرگوار بهره‌های فراوان برد. دیری نگذشت که چنان در علم اصول تبحر یافت که به نگارش کتابی در مسائل اوامر و نواهی و مفاهیم و استصحاب موفق شد. در سال 1244 بر اثر شیوع بیماری طاعون در اکثر شهرهای عراق، نظام تحصیلی طلاب از هم گسیخت و آنان از مرکز تحصیل پراکنده گشتند. به این سبب دو سال از عمر حاج مولا علی کنی به کوچیدن و نقل و انتقال گذشت. پس از آن وی بار دیگر توفیق سکونت در جوار بارگاه ائمه خدا در عراق را یافت و در حین تحصیل به نگارش کتب فقهی مشغول گردید، در حالی که از شدت فقر و فاقه به کتب و وسائل لازم دسترسی نداشت. اما در هر صورت توانست کتاب‌های ارزنده‌ای در فقه و اصول و رجال و تفسیر بنویسد. مهمترین کتاب‌های او علاوه بر کتابی که در اصول از ایشان نام بردیم عبارتند از رساله‌ای در طهارت، رساله‌ای در صلات، رساله‌ای در بیع، تلخیص المسائل، تحقیق الدلائل فی شرح تلخیص المسائل و القضا و شهادات در سه مجلد. بنا به نوشته مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی در کتاب شریف از ذریعه، آنچه وی در فقه مرقوم فرموده به خصوص کتاب قضا و شهادات او به اتفاق همه علما از جواهر استادش دقیق‌تر و متین‌تر است. هر کس به عظمت کتاب جواهر الکلام واقف باشد می‌داند که این سخن شیخ آقا بزرگ بیانگر چه مایه از تعریف و تمجید است. علاوه بر کتاب‌های نام برده، حاجی کتاب‌های دیگری نیز به زیور نگارش آراست که از آن میان باید کتاب توضیح المقال فی علم درایت و رجال که حاوی شرح حال 60 تن از مشایخ علم رجال است و نیز کتاب ایزاح المشتبهات در تفسیر کلمات مشکله قرآنی را نام برد. باری حاجی تا سال 1266 هجری قمری در نجف اشرف در کمال اسرت و فقر و تنگ دستی به تلاش‌های علمی و تحقیقاتی مشغول بود تا اینکه به طور معجزه آسایی دنیا به او روی آورد و از ثروت قابل توجهی برخوردار گردید و در نفوذ و اقتدار گوی سبقت را از همه معاصران رو بود. مؤلف وفیات العلماء داستان را این گونه نقل می کند: در کربلا در مدرسه حسن خان به کمال سختی به سر می برد. برای فرج و توسعه چند شب چهارشنبه به زیارت جناب حر ریاحی می رفت تا آنکه شبی جناب حر را به خواب دید که فرمود آقای من حسین تو را آقای تهران قرار داد. فردای آن روز یک نفر از مردم تهران نزد ملا علی آمد و قنات آبی به او بخشید و ایشان همچون مالک قنات شد یک ساله به اجاره داد و با همون پول به تهران آمد و به وظایف شرعیه قیام کرد و به جایی از عظمت رسید که ناصرالدین شاه همیشه فرمانبرداری او می کرد. صاحب المعاصر والآثار در شرح حال او چنین می نویسد: حاج مولا علی مجتهد کنی ساکن دارالخلافه از عظماء علماء اسلام است. به عزت نفس و مناعت جانب از ابناء جنس امتیاز داشت. اهل دیوان وی را رئیس المجتهدین می نوشتند و حق تعالی آن عالم عامل و فقیه کامل را به فرط ثروت و طول عمر و نفاذ امر اختصاص بخشیده بود. اکثر علما و رؤساء تهران به تربیت و ترویج او اعتبار یافتند و به مدارج و مقامات رسیدند. اشتهار و اعتبار این بزرگوار در دین و دولت و ملک و ملت به اعلی درجه کمال بود و سیت بزرگی و عظمت شأنش از آسیا به سایر قسمت‌های کره ارض نیز رفته و همه جا را فرا گرفته بود. مؤلف علماء معاصرین از صاحب احسن الودیعه چنین نقل می‌کند: شیخنا و مولانا حاج ملا علی کنی تهرانی از اعاجیب دهر و اکابر علمای عصر خود بود. ماهر بر علوم عربیه و لغت و قرائت، جامع بین روایت و درایت، عالم تفسیر و صناعت حدیث، حافظ رجال و انساب، عارف معقول، مجتهد در فروع و اصول، محبوب خاص و عام، مرجع فتاوی و احکام، معظم در عیون اعاظم و حکام، غیور در امر به معروف و نهی از منکر، لا تأخذه فی الله لومته لائم و بالجمله فهو آیت الله العظمى بلا کلام و نائب المرضی عن الامام علیه السلام. آری، حضرت حاج ملا علی کنی با نفوذ و اقتدار کامل خود در ایران تمامی مسائل مذهبی، سیاسی و اجتماعی را زیر نظر داشت و در هر جا احکام شریعت و یا حقوق ملت را در معرض مخاطره می دید، اقدام صائب می کرد و به گفته صاحب نجوم السما، وی نجاح و فلاح را در شکستن سلطنت امراء ظالم و حمایت از رعایای مظلوم می دید. حاج ملا علی کنی، عالم مقتدر و متنفذ تهران، در دو امر مهم سیاسی و اجتماعی نقش فوق‌العاده مهمی ایفا کرد، گرچند بسیاری از مورخان سعی در کتمان نقش او داشتند، لکن اهمیت نقش وی در حدی است که به سادگی نمیتوان آن را به دست فراموشی سپرد. آن دو امر، یکی انحلال فراموشخانه میرزا ملکم خان ناظم الدوله، نخستین لوژ فراماسونری ایران، و دیگری لغو امتیازنامه رویتر است. میرزا ملکم خان ارمنی‌زاده‌ای بود که به ظاهر مسلمان شد و در یکی از مسافرت‌هایش به اروپا به سازمان فراماسونری وارد گردید و چون به ایران بازگشت در سال 1275 به سبک لوژهای فراماسونری در غرب مجمعی به نام فراموشخانه دایر کرد و اعضای آن را با اصول لیبرالیسم و فرهنگ بورژوازی آشنا نمود. نخستین کسی از چهره‌های مردمی مذهبی که به فساد این مجمع پی برد حاج ملا علی کنی بود که طی نامه‌ای به ناصرالدین شاه مفاسد و مزار آن را گوشزد کرده وی را به انحلال آن واداشت و شاه نیز هرچند از ابتدا در جریان تشکیل آن مجمع بود و به آن روی خوش نشان داده بود، لکن آخر الامر در سال 1279 حکم به انحلال آن داد و عناصر غرب زده و مفسد جو را به شدت اندوهگین ساخت. صاحب المعاصر و الاثار درباره فراموشخانه این چنین می نویسد: این دستگاه سخت اسباب افتتان مردم ایران گردیده و مظنه شرور و مفاسد و رواج خیالات کاسد شده بود. لاجرم پس از تخریب بنیان و هدم اساس آن قدغن شدید شد و نهی جاوید گردید که سپس احدی به این اسم دهان باز نکند و زبان دراز ننماید. امر مهم دیگر لغو قرارداد رویتر بود. این قرارداد از زیانبارترین و خطرناکترین قراردادهایی بود که از سوی ناصرالدین شاه به یک تبعه انگلیسی به نام بارون جولیوس دو رویتر واگذار گردید و مطابق آن تمامی منابع حیاتی و اقتصادی ایران، اما از کلیه معادن موجود در ایران جز معادن طلا و نقره، جنگل‌ها، رودخانه‌ها، ساختن و بهره برداری از راه آهن و خطوط ارتباطی دیگر و نیز احتیاجات عمومی شهرها و روستاها تماماً به مدت 70 سال با شرایطی بسیار آسان در اختیار کمپانی انگلیسی قرار گرفت. عامل اصلی انعقاد این قرارداد همان فراماسون معروف میرزا ملکم خان ناظم الدوله بود که با اخذ رشوه‌ای کلان در زمان صدارت ننگین میرزا حسین خان سپهسالار عقد این قرارداد را به انجام رسانید و به پاس این خدمت شاه پسندانه به سمت وزیر مختاری ایران در انگلیس منصوب شد. شایان ذکر است که میرزا حسین خان سپهسالار از چهره‌های شناخته شده فراماسونری و عضو سرشناس فراموشخانه میرزا ملکم خان بود. سپهسالار که از رهگذر پافشاری در انعقاد قرارداد رویتر هم خود به نوایی رسیده بود و هم هزینه سفر شاه به فرنگ را به چنگ آورده بود، در اولین فرصت یعنی در 21 سفر سال 1290 هجری قمری شاه را به سیاحت فرنگ برد. هرچند به علت مخالفت روس‌ها با این قرارداد از یک سو و تبانی و معامله پنهانی و دو جانبه روس و انگلیس بر سر این قرارداد از سوی دیگر، شاه را نسبت به اعطای این امتیاز اندکی دلسرد کرده بود، لکن تصمیم نهایی برای لغو امتیاز را زمانی گرفت که نامه حاج ملا علی کنی در بندر انزلی به دست او رسید. بنا به نوشته کتاب عصر بیخبری، وقتی نامه مجتهد متنفذ تهران حاج ملا علی کنی مبنی بر مخالفت با امتیازنامه رویتر و ملکم خان دلال و واسطه آن و نیز اعتراض شدید به میرزا حسین خان سپهسالار به دست ناصرالدین شاه رسید، وی بالفور سپهسالار را از صدارت عزل کرد و او را به اقامت در رشت دستور داد و خود مؤجلاً به تهران مراجعت نمود تا تصمیم لغو امتیاز نامه را به اجرا گذارد. متن کامل نامه حاج ملا علی کنی در کتاب عصر بیخبری مندرج است. ما در اینجا تنها به گوشه‌هایی از این نامه مهم تاریخی که سند بیداری و مسئولیت شناسی رهبران و عالمان متعهد اسلام در طول تاریخ است اشاره کرده، طالبان آگاهی بیشتر را به مراجعه به آن کتاب توصیه می کنیم. حاجی پس از مقدمه خطاب به شاه مستبد قاجار چنین می نویسد: عرض می شود اگر علمای اعلام در مسائل دولتی اختلالی خدای نخواسته مشاهده فرمایند و بر حسب رضای مختوم عرض کنند، فضولی نکرده، بلکه فضول باید کسی باشد که این را فضولی بنامد. بر علما و غیر علما لازم است عرض کنند پسند خاطر مبارک بشود یا نشود، در مقام اصلاح آن برآیند یا نیایند. در این جملات حاجی کنی وظیفه علمای متعهد را در قبال مسائل اجتماعی گوش زد شاه می کند تا آمادگی پذیرش انتقاد اصلی را در او ایجاد کند. سپس چنین ادامه می دهد: بناً علی ذلک همه ما اهل ایمان عرض می کنیم که شخص میرزا ملکم خان را ما دشمن دین و دولت دانسته ایم و به هیچ وجه صلاحیت وکالت از دولت و سلطنت و انتظام ملک و مملکت را ندارد که به خطاب و لقب ناظم الملکی مخاطب و ملقب باشد و هر کس باعث این امر شده است خیانت کلی به دین و دولت نموده است که چنین دشمن جانی را مداخله در کارهای بزرگ دولت داده است. پر واضح است که حاجی در این جملات ضمن حمله شدید به میرزا ملکم خان، شاه و سپهسالار را هم که او را در امور مهم دولتی دخالت داده اند از تیر حمله بی نصیب نگذاشته است. حاجی سپس ضمن یادآوری فراموشخانه و بیان مفسد جویی های میرزا ملکم خان چنین ادامه می دهد. لکن برای ما این اوقات از راه محکم دیگری که خیلی محکمتر و واضحتر و شدیدتر است در همان خیالات افتاد که احداث راه آهن بفرمایید با شروط و تعهدات و مواثیق چندی از قرار مسموع و مکتوب در عهدنامه، آنکه جمیع خلق مجبور بر تسلیم اموال و املاک خود باشند، از قبیل جنگل‌ها و معادن و قنوات، بلکه سلطان با اقتدار نیز در این اجبار داخل باشد که املاک خالصه و زرخریدی و معادن و رودخانه ها را بتوانند به اجبار ببرند، به حدی که اگر پس از زمانی دولت بخواهد رفع آنها را بکند، جمیع نقود خزانه عامره و نقود اجناس متداوله موجوده در دست رعایا وفا به اداء تاوان و زیان آن ننماید، و اگر جسارت نباشد گوینده را میرسد که بگوید و بپرسد دولت را چه تسلط است بر املاک و اشجار و آب و اراضی رعایا که حتما بفروشند. گمان ندارم در شرع خود بلکه سایر ادیان تجویز این قسم اجبارها شده باشد. و سپس پس از چند جمله چنین ادامه می دهد: کمپانی هند تمام هند به آن وسعت و مکنت را به خریداری و تملک یک جریب زمین مخصوص سکونت خود برد. کمپانی معاصر ما با تصرف آن همه اراضی متعلقه به راه آهن و استحقاق انتفاع جمیع معادن و رودخانه ها و اراضی، با حق به کار وا داشتن جمیع کارکنان از رعایا، چگونه ایران را نبرد و چرا نبرد؟ از این جملات به خوبی میتوان به عمق بینش سیاسی حاجی و وسعت اطلاعات او در این زمینه پی برد. به هر حال این نامه مهم تاریخی نقش خود را ایفا کرد و شاه مستبد قاجار را به لغو آن امتیاز ایران بر باده مجبور ساخت. باری حاج ملا علی کنی پس از عمری تلاش طاقت فرسا در راه تقویت بنیان شریعت و احقاق حقوق ملت، در بامداد پنجشنبه 27 محرم الحرام سال 1306 هجری قمری به سن 86 در تهران جان به جان آفرین تسلیم کرد و مرغ روحش به عالم ملکوت پرکشید. پیکر مطهرش را سه روز بعد با ازدحام عظیم مردم به امامزاده شاه عبدالعظیم حمل کردند و در مسجد عتیق بین الحرمین به خاک سپردند. یادش گرامی و رحمت جاودانه حق ارزانی روان پاکش باد. شنوندگان گرامی، تا برنامه آینده که با سیمای فرزانه دیگر آشنا می شویم، همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان باد.
السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده. همزمان با سال و روز شهادت ام ابیها فاطمه الزهرا سلام الله علیها، با حرکت هیئت‌های عزاداری به سمت میدان فاطمی در تجمع عزاداران فاطمی اقامه عزا می‌نماییم. سخنران حجت الاسلام و المسلمین شیخ مهدی حسن آبادی، با مدعی حاج امین مقدم، حاج عبدالرضا هلالی، حاج روح الله بهمنی، حاج سید حجت بحرالعلوم، کربلای محمد حسین حدادیان. زمان دوشنبه 3 آذر ماه ساعت 11:30 همراه با نماز ظهر و عصر. میادگاه میدان فاطمی، هیئت‌های فاطمی تهران.
شکسته سیاه